تمرین هستن لب ساحل توی اماکن پر رفت آمد و با توجه به شیوع ویروس کرونا خیلی سخت کنترل کردن این بچه ها. انتظار این هست که به هر حال کمیته ملی المپیک یه برنامه‌ای بذاره یه جایی مثل مجموعه ورزشی انقلاب یا مجموعه ورزشی آزادی رو کامل قرنطینه بکنه برای این ورزشکارا. آیا چنین تفکری هست نزد شما و همکارانتون یا خیر؟
ببینید، جلسات متعددی رو با وزارت ورزش داریم تو این زمینه برگزار میکنیم آقای قاسمی، ولی خب الان که خدمتتون هستیم بر اساس پروتکل ها و دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت اومده به جد به اصطلاح تاکید شده که کلیه فعالیت ها فعلا به اصطلاح معلق گرده. درست میفرمایید، ولی مطمئن باشیم المپیک جای دیگه یه. این ورزشکارا، این 60-70 نفری که قرار در المپیک شرکت کنن، دیگه واقعا نگاه حرفه‌ای دارن. ما تک تکشون رو تحت نظر و رصد داریم، خبر داریم که مرتب دارن تمرین میکنن و حتی در سالن‌های خالی، یعنی در شهرهای خودشون سالن رو باز میکنن، اون قهرمان میره تمرینش انجام میده و برمیگرده. و این شرایطی که الان به وجود اومده، مطمئنن نگاه ویژه ما اول نسبت به سلامتی تک تک این ورزشکاراست، اون در اولویت قرار داره. ولی مطمئن باشه همونجوری هم که الان گفتین، در الان مثلا در رشته کشتی که شما مثال زدین چند دقیقه قبل، اگر شرایط به گونه باشه که مجبور بشیم ورزشکار رو زودتر آماده کنیم و بفرستیم، این کار رو 100% میکنیم، براشون قرنطینه هم انجام میدیم. ولی منتظریم ببینیم شرایط به چه گونه میشه. خیلی از ورزشکارامون رو باید تدبیری در خارج از کشور نگه داشتیم، خوشبختانه از مسابقاتشون محروم نشدن. الان که خدمتتون صحبت میکنم، خب ژیمناستیکارامون بالاخره به باکو رسیدن و از اونجا هم میمونن و به قطر اعزام میشن. اینه که مطمئن باشین تک تک این افراد رو کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تحت نظر داره و داره روشون برنامه ویژه رو به اصطلاح اتخاذ میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب فخری عزیز از اینکه وقت گذاشتید برای برنامه جوان ایرانی. براتون آرزوی موفقیت میکنم، ایشالله که المپیک به موقع برگزار بشه و شاهد افتخار آفرینی ورزشکارانمون در این عرصه باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
بندم تشکر میکنم و امیدوارم که موفق باشید.
سپاس از شما.
ممنون از آقای فخری و خدا نگهدارتون. آقا از شما هم خیلی متشکرم.
خواهش میکنم خیلی کوتاه در حد چند ثانیه بگم امشب حتما دوستان وقت بذارن بازی پاریس سن ژرمن در برابر دورتموند و لیورپول در برابر اتلتیکو مادرید رو حتما
من که باید حتما برنامه بذارم بشینم ببینم. خیلی مهمه این قضیه.
دقیقاً.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
سلامت
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
یکم ورزش همراهت کیه؟ رادیو جوان، حواست کجاست؟ پیش جوان ایرانی سلام.
ای وای ای وای، تب چشمای گیرای تو ای یار ای یار، من محو تماشای تو ای یار ای یار، من عشق تو در دل دارم ای یار ای یار، دور از تو پریشونم من ای وای.
اول روز جوان ایرانی سلام.
بارها میام کیل بباری، آقا و ندر جمال پاری، خفه مرفایا میان به ناروز، با تو نگیزی دیه نروز، با چگرین تو عشت و بلی، زمی فجری اچی دار بلی، فاقل بس و دام نهاره، تشتی
آفتاب بالانس. به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری زوجین متقاضی طلاق، سامانه تصمیم تا پایان سال غیر فعال شد. چه اسم برازنده‌ای واسه این سامانه انتخاب کردن خدایی. سامانه تصمیم، چه تصمیمای خوبی هم میگیره ماشاءالله، ولی انصافا آخریش این بوده که طلاق تا پایان سال ممنوع شد. خدا رو چه دیدین، شاید با این تصمیم زوج متقاضی طلاق دور سفره هفت سین بشینن، بعدش هم برن دور سفره نهار بشینن، بعدش هم شام، و دیگه کم کم مهرشون دوباره به دل هم بیفته، ببینن ای چقدر عاشق هم بودن. یادتونه کار به جایی رسیده بود که به ازای هر 3 تا ازدواج یه دونه طلاق ثبت میشد. الان دیگه هر کی طلاق میخواد باید کرونا رو هم بخواد دیگه. حالا خود دانی جفتش با همه. میدونم دیگه چه تصمیم میخواید. ای داد بیداد، ترافیک کیلومتری جاده های شمیرانات در هفته، در وسط هفته کرونایی. یعنی ببینید مسافران برای مسافرت یا راهی مییابند یا راهی میسازند. یعنی ما اینجور خانواده هاشیم، یعنی اگه جاده ها رو مسدود میکنن مسافرا میرن خونه هاشون، ماشین پرنده اختراع میکنن، از راه هوایی میرن مسافرت، یا چه میدونم با قاشق شده تونل میکنن تا برسن به مقصدشون. همچین آدمایی هن این مسافرا. پلیس راهور گفته ترددهای جاده‌ای در هفته گذشته فقط 4% کاهش داشته است. آقای خانم ما چمونه؟ ما از فضا مگه اومدیم؟ کیم ما؟ اینجا کجاست؟ فقط 4%؟ خب خیلی کمه. سب کنید ببینم، یادتونه یه کارشناس گردشگری میگفتش که رنگ سطل زباله خونه رو عوض کنیم یعنی گردشگری؟ من فکر می‌کنم تمام این مسافرها رو باید ببریم پیش این کارشناس تا یاد بگیرن که چطوری گردشگر خونه خودشون باشن. والا به خدا بشینی سر جاتون، هیچ خبری نیست، هیچ جا، هر جا برید کروناست. حالا خود دانید دوباره. شما بخیر باشه. محض اطلاعتون ساعت 7:36:52 است و شما همچنان دارید آخرین برنامه این گروه جوان ایرانی سلام در سال 98 رو میشنوید. شما بخیر باشه دوستان. دکتر علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، باشه خط تلفنی ما هستن. موضوعمونم پیرامون همکاری روانشناسان در این روزهای خاصه. آقای دکتر اسدی سلام، صبح شما بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم صداقت و همه همکاران خوبتون در برنامه رادیو جوان.
سلامت باشید، متشکرم وقت گذاشتید برای برنامه ما. من صداقتی ام، یه یای نسبت به اکثر شنوندگان
صداقتی.
بله ممنونم. آقای دکتر، میشه از چند و چون و چگونگی همکاری همکارانتون روانشناسان و مشاوران با مردم بگید؟
خدمتتون عرض کنم که به دنبال این داستان، خب پیش که اومد، یکی از مسائلی که خیلی خیلی تو جامعه ما دیدیم و شاهدش بودیم، بحث استراب ها و استرس ها و ترس ها و نگرانی های از داستان کرونا بود، نه اینکه صرفا بحث خود بیماری.
درسته.
طبیعتا ما در حوزه وزارت بهداشت تلاش کردیم با توجه به ساختاری که داشتیم بتونیم از همکاران روانشناسمون که در تمامی مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خدمت میکنن در واقع کمک بگیریم. به همین خاطر رفتیم با همکاری اون زیرساخت سامانی 40C که در واقع از طریق بنیاد برکت هدایت میشه، در حقیقت با اونها این شرایط رو ایجاد کردیم که خطوطی رو اختصاص بدن در رابطه با سوالاتی که مردم در حوزه سلامت روان و اضطراب‌ها و استرس‌هاشون دارن.
درسته.
ما طی هفته گذشته نشست‌هایی رو داشتیم با این عزیزان، همچنین با دانشگاه‌ها، که باعث شد که در واقع دو تا خط رو بتونن به ما بدن که تصور میکنم تا اونجایی که من پیگیری کردم از دیروز تقریبا فعال شده، امروز کامل میشه. آموزش هایی رو دادیم برای این افراد که مردم میتونن وقتی تماس میگیرن با سامانه 40C، در حقیقت اونجا خطوطی بهشون میگه در تو پیشگیری، در تو تشخیص و درمان، و اگر سوالی در حوزه سلامت روان داشته باشن، استراحت های استرساشون در تا خودشون، خانوادهشون، اطرافیانشون به هر حال گزینه انتخاب خواهند کرد که اونجا میره برای اینکه دو تا اتفاق بیفته. یک اینکه یه پیام صوتی برای اونها پخش خواهد شد که در رابطه با مسئله سلامت روان و نگرانی هاشون توصیه ها و آموزش هایی بهشون میکنه و اگر احیانا سوال خاص داشته باشن به هر حال با انتخاب شماره دیگه میتونن این کارو کنن. ما در تقریبا 19 اسفند ما نشستیم با سازمان نظام روانشناسی هم یک نشستی داشتیم که قرار شد. در حال حاضر حدود 300 نفر از روانشناسان دانشگاه های علوم پزشکی که تحت نظر وزارت بهداشت هستند در این سامانه کد داده شده، شماره داده شده و هر کدوم یک یوزر پسوردی دارن که در واقع در شیفت های متفاوت 7-8 صبح تا 2 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر تا ساعت 19 و 19 تا 24 شب فعال هستند. و بعد از اینی که با سازمان نظام نشستیم به یه توافق رسیدیم، ریاست سازمان نظام قول دادن که تعداد 700 نفر دیگه از روانشناسانی که به نوعی تحت نظارت سازمان نظام هستند رو به این مجموعه اضافه کنن که اون در دست اقدامه، که در واقع اگر اونها هم به بیان وسط حدود 1000 نفر از این نیروها میتونن به مردم این خدمات رو در واقع بدن. اگه سوالی هست من در خدمتتونم.
انشالله که این اتفاق بیفته، یعنی هر چه سریعتر تمام این تصمیمات خوب زودتر به ثمر بنشینه و
در حال حاضر در حال اجراست دیگه.
بله. بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر خودتون اگر نکته احساس میکنید بعد اضافه کنید بفرمایید.
من خدمت تمام مردم عزیز عرض کنم که ما از اون موقع تا الان واقعیت اینه که شاید اونی که اطلاع داریم و زنگخورهایی که توی حالا برای سوالات عمومی بوده که چیزی حدود 30-40% مردم در واقع نه صرفا بحث کرونا بلکه ترس و اضطراب و استرس ناشی از کرونا رو داشتن. و همین خاطر خیلی خیلی راهنماهایی رو تولید کردیم تو فضای مجازی، تو صدا و سیما دادیم. من خواهش میکنم چند تا نکته رو رعایت کنن. یک، یادمون باشه که این یک بحران همه‌گیره و وقتی که راجبش زیاد حرف بزنیم، زیاد هی بخوایم اخبار منفی رو دنبال بکنیم، سطح استرسامون بالا میره. بنابراین یکی از راههایی که کمک میتونن مردم خودشون به خودشون بکنن همین اخباری که میشنویم، مثلا 20 نفر، 100 نفر، 50 نفر کرونا گرفتن اما بهبود پیدا کردن، اما درمان شدن. در واقع اخبار مثبت رو سعی کنن که تولید بکنن و سعی کنن زندگی عادی روزمره‌شون رو داشته باشن، فکرشون رو درگیر نکنن. مسئله مهم دیگه اینه که
آقای دکتر ببخشید من میونه کلامتون میپرم، ما یه بخش داریم، یه بخشی صوتیه، میخوام اینو با همدیگه بشنویم در راستای همین صحبتهای شماست. از فضای مجازی هم نام بردید، از ترسهاشون مردم میگن. اینو بشنویم بعد در ادامه در خدمت شما باشیم.
فضای مجازی همه چی دارم بدم میچرخه،
اصلا اونقدر گمراه کننده است، ذهن آدمو مشغول میکنه.
اون استرسه به نظر من از ابتلا به بیماری خطرناکتره. شاید کسی مبتلا بشه و به راحتی هم درمان بشه، ولی وقتی از لحاظ بود روانی از قبل از ابتلا انقدر درگیر باشه، فکر کنم اصلا درمانش هم به تاخیر بیفته.
نایمنی روانی خودش اختلال ایجاد میکنه، باعث میشه که سیستم ایمنی ما ضعیف بشه، انواع اقسام اختلالات دیگه مثل سرماخوردگی، مثل آنفلوانزا، مثل بقیه چیزها را بیشتر بگیریم.
حالت کرونا هراسی در واقع به وجود اومد، مردم برای خرید ماسک و چیزهای دیگه در واقع دارن تلاش میکنن که البته متاسفانه بیشتر یک جنبه در واقع حالا میشه گفتش که جنگ روانی و یک حالت شایع پردازانه هم در این موضوع بی تأثیر نیست.
این هم مثل بقیه ویروس ها برصد یه تعداد مبتلا میکنه و خوشبختانه مورتالیتی آمار مرگ و میرش اونقدری که شایع شده نیست.
بهترین عامل که بیتونه پیشگیری کنه و کمک بکنه به ما در پیشگیری و درمان کرونا این هستش که ما اول روحیه‌مون رو حفظ بکنیم و به شایعات دامن نزنیم.
آقای دکتر اسدی دقیقاً در راست حرفای مردم هم در راستای صحبت‌های شما بود.
دقیقاً این نکاتی که مردم میگن کاملاً درسته، اما من کاملاً ضمن اینکه اعتقاد دارم به این، ولی خواهشم از تمام مردم عزیز و همه هموطنانم اینه که مراقب باشیم که ببینید وقتی که ما سبک زندگی روزمره خودمون رو دنبال میکنیم، نباید دستمون رو بزنیم رو دست هم دیگه بشینیم بگیم ای وای این گرفتار شد، اون گرفتار شد، اون فوت کرد اینا. بنابراین خواهشم این هست که پخش و تولید و انتشار اخبار منفی ممنوع، تولید اخبار مثبت انتشارش آزاد، هر چقدر که این کار رو بکنیم فراوانه. نکته مهم دیگه، اگر در اطراف شما افرادی هستن از کودکان تا بزرگان که نگرانی در رابطه با استرس دارن، اجازه بدهید نگرانیشون رو و استرابشون رو مطرح کنن، بیان کنن. وقتی که راجبش حرف میزنن و طرحش میکنن، خودش باعث میشه که سطح استراب استرسشون کاهش پیدا بکنه. و نکته آخر این که حتما اخبار و اطلاعات چه علمی، آموزشی، اخباری که در رابطه با تعداد مبتلا و غیره هست، از منابع معتبر علمی که وزارت بهداشت، صدا و سیما یا رسانه‌های ملی هست بگیرند. خواهش میکنم به سمت اخباری که از طریق فضاهای مجازی غیر رسمی هست دنبال نکنن. اینها باعث تنش روانی میشه و این سبک زندگیشون رو به هم میزنه. این توصیه‌ای که من میتونم به همه هموطنانم بکنم.
آقای دکتر علی اسدی خیلی از شما متشکرم، روز خوبی داشته باشین.
سپاسگزارم تکا خانم صداقتی و همه همکارانتون. این دفعه درست گفتم؟
بله خیلی سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار شما.
باشین. خداحافظ.
جوان ایرانی سلام.
دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف تاره. دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف تاره.
جوان ایرانی سلام.
آره عاشقم یار، تو این تو تنده دار، همیشه توی قلبه عشق منو نگه دار. آره عاشقم یار، تو این تنها میدم، از وقتی تو رو دیدم یه آدم جدیدم.
جوان ایرانی سلام.
صحبتون بخیر باشه دوستان. این مسئله مهم بود، بنابراین ما مزاحم آقای دکتر محمد نفری، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی و رئیس کمیته بیماری های واگیر سازمان بهزیستی کشور شدیم تا در مورد قضیه مهد کودک ها با ایشون صحبت کنیم. خیلی از والدین خب به هر حال این سوالشون بوده که ثبت نام انجام دادن، ولی خب عملا بچه‌ها دیگه مهد کودک نمیرن دیگه توی این شرایط. چه تسهیلاتی در نظر گرفته سازمان بهزیستی؟ آقای دکتر نفری سلام، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما خانم صداقتی و شنوندگان خوب رادیو جوان سلام و صبح بخیر میگم.
سلامت باشید. برای جبران خسارتی که ممکنه خانواده و والدین ببینن سر ثبت نام مهد کودک ها یا حتی مدرسه ها، دبستان های غیر انتفاعی و اینا، تصمیمی گرفته شده؟
خواهش میکنم. خب یک کارگروهی در سطح دولت داره روی مثلا مشاغلی که از بیماری کرونا متأثر شدن و ضرر زیان دیدن دارن کار میکنن. سازمان بهزیستی بر طبق وظیفش مهدهای کودک رو به عنوان یکی از مشاغلی که دچار خسارت شده به این کمیته معرفی شده و اگر تصمیمی برای مشاغل دیگه گرفته بشه، حالا میگن مثلا معافیت مالیاتی پیشبینی شده، نمیدونم بیمه رو پیشبینی شده، نمیدونم تعویق اقساط مثلا بدهی ها پیشبینی شده، برای به مهد کودک هم میگیرن. میدونه که ما در بیش از 15,000 مهد کودک در سراسر کشور داریم.
درست.
که بیش از 100,000 مثلا پرسنل داره که همشون خانوم هستن و اکثرا خانوم های تحصیل کرده و در حدود 660,000 کودک از این مهدهای کودک دارن استفاده میکنن در سطح کشور. بین خانواده و به اصطلاح مهد کودک قراردادی امضا میشه، یک قرارداد تیپه که کل کشور بر طبق این قرارداد خدمتتون عرض کنم که بسته میشه بین والدین و مهد کودک. در این مهد کودک نحوه پرداخت شهریه در همچین ایام کاملا مشخص شده. این قرارداد ممکنه سالانه یا 6 ماه، 3 ماه یا حتی ماهانه بسته بشه.
بله.
و در اون دقیقا قید شده که اگر به اصطلاح این قرارداد امضا شده و کودک 1 روز از مهد کودک استفاده شده، شهری اون ماه به حساب مهد کودک، چون تدارک
دریافت میشه.
امکانات به اصطلاح پیش بینی شده، چون الان مهد کودک ما اگرچه تعطیلن ولی باید اجاره محل رو بدن، حقوق پرسنلشون رو بدن، بیمهشون رو بدن، مالیاتشون رو بدن و بقیه مثلا بهشون مترتبه بسه. و برای همین بر طبق همون قراردادی که بستن بین والدین و مهد کودک اعمال به اصطلاح عمل میشه.
بسیار خوب. پس طبق قرارداد، هر توی قراردادشون هر چیزی که ذکر شده باشه طبق همون قرارداد اعمال میشه دیگه، درسته؟
بله بله، تفسیر یک و دوش کاملا مشخص کرده. تفسیر یکش میگه که اگر به اصطلاح کودک یک روزم در ماه استفاده کرده باشه باید اون شهریه رو پرداخت کنه. تفسیر دو میگه تعطیلاتی مثل تعطیل آلودگی هوا، تعطیلات رسمی کشور و حالات فوق العاده سبب مسترد شدن شهریه نمیشه.
بسیار. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم که کوتاه و مختصر مفید به ما توضیح دادین. سلامت باشین، روزتون بخیر باشه. خدا امروز چه فکر نوعی یه هوی به ذهنتون رسید؟ 224000 225 952.
من الان تو خیابون های یزد برای یک کار واجب اومدم بیرون، الحمدلله خیابون ها خلوته، مردم رعایت کردن و انشالله فکر نوم من اینه که امروز نه خودم نه به وسط من کسی دیگه به کرونا مبتلا نشه انشالله، به زودی انشالله کرونا را شکست خواهیم داد. حاجی ابراهیمی از یزد.
قبل اینکه من تماس بگیرم، یعنی 5 دقیقه پیش، همین فکر تو ذهنم اومد، بعضی هم خوبی میکنه هم بدی، اینا حداقل 50% راحتن، اون که فقط بدی میکنه 100% آرامش نداره، اون که فقط خوبی میکنه آرامش داره، اون که نه خوبی میکنه نه بدی حسد میخوره، کدوم بهتره؟ اون که فقط خوبی میکنه این موفقه، اون که اصلا گناه نمیکنه، یه خطا کرده زود توبه میکنه، پشیمون بشه جبران کنه، این موفقه. اینجوری باشیم. سلامات از حواظ.
فکر نوعی که به ذهنم میرسه اینه که بتونم واکسن ویروس کرونا رو بسازم تا بتونم به مردم کشورم کمک کنم و جلوی این همه مشکلات رو بگیرم. تشکر میکنم. حسین شادرو از گرگان.
کرونا زیاد میشه انجام داد. یکی این که دخانیات از کشور برچینن، یعنی این که دیگه هیچ تنباکوی وارد کشور نشه که جوان آلوده بشن، یکی این که سود بانک ها رو بیارن پایین، چرخه اقتصاد به چرخه. خیلی ممنون، برنامه خوبتون. احمدی هستم از تهران.
ممنونم که با ما همراه هستید. همچنان یک عالم تلفن داریم، باور بفرمایید، ولی خب فرصت نداریم که همه تلفن رو پخش کنیم. ما رو ببخشید لطفاً. خانم مریم، خانم هدیلو تشریف آوردن داخل استودیو برای بخش بعدی خبر هامون. سلام دوباره به شما.
سلام دوباره و سلام و صبح بخیر به همه اونهایی که تازه به جمع ما پیوستن.
خانم خیلی متشکرم. میگم شروع کنیم بخش خبرامون رو بدون آرم آرش بکنیم، از زمانمون استفاده کنیم.
باشه. 5 نماینده مجلس حقوق خودشون رو به درمان بیماران کرونایی اختصاص دادن و گفتن که تا پایان دوره‌ای که مجلس شورای اسلامی دوره دهم ادامه داره این حقوق در اختیار وزارت بهداشت قرار داده بشه. این 5 نماینده این درخواست رو از وزارت بهداشت و مجلس کردن. دوره مجلس دهم فکر میکنم خرداد ماه تموم بشه.
بسیار
4 ماه
یعنی کمک میشه از طرف این نماینده
خود حقوقشون دیگه. بعد هر کاری، هر قدمی قدم مثبتی به ویژه نماینده های مجلس که دیگه دورشون داره تموم میشه و یه قدم مثبتی آره در این زمینه برمی‌داره.
خیلی خب، ببین از خانم میخوام فرصت استفاده کنم. در مورد کرونا باز دوباره صحبت کردیم و اصلا وظیفه‌مونه که بیشتر در موردش صحبت کنیم. من خودم بیمارستان بودم 2 شب پیش، برای یکی از نزدیکانم حال مشکلی داشت، بیمارستان بودم. میدونم که وزارت بهداشت داره تمام تلاشش رو میکنه. من از نزدیک واقعا با جان فشانی های پرستارا و پزشکا و کادر درمانی واقعا روبرو شدم و دیدم دارن با حداقل امکانات چه کارهایی میکنن توی بیمارستان اونجایی که من بودم. ولی خدا شاهده نه دستکش پیدا میشد، نه گفتم من میخرم دستکشو، گفتن اصلا نیست، حرفشو نزن، نه ماده ضد عفونی که همیشه روی دیوار بیمارستان
آره
ما هست.
حجم تقاضا بسیار بالاست و عرضه هنوز تناسبی با اون تقاضا نداره،
حتی با کمک بهداشت جهانی.
آره با بهداشت جهانی کمک کرده، تولید مواد شوینده 5 برابر شده. تولید ما توی ماسک خیلی مشکل داریم، وگرنه مواد شوینده 5 برابر شده، ولی نظام توزیع وسط مشکل.
چرا نظام توزیعمون اولا مشکل داره. کشورهای مختلف به ما دارن کمک آره. میکنن، کمکاشون پذیرفته میشه.
بعد جالب اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفتن که 400 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان‌ها و تامین لوازم ضروری هم اختصاص دادش.
از اون طرف من خبر دارم از ساری، از نکا که پزشکانی حتی بدون دستکشون سرشون هم شلوغه، اینقدر که نیست اصلا لباس مخصوص بماند، ماسک ندارن، ماده ضد عفونی ندارن، دستکش ندارن، واقعا بهتون میگم موثقه ها. آره. و اینا حتی شده بدون دستکش معاینه کردن مریض کرونا.
خیلی خیلی مهمه، ما باید، یعنی اولین گامی که باید برداشته بشه اینه که اون کادر درمان حفاظت بشن. دیروز هم رئیس قوه قضاییه به این موضوع اشاره کردن و گفتن که اولین قدم باید این باشه که در واقع کادر درمان رو ما حفاظت کنیم. آره آره، این موضوع خیلی مهمه. اینا خیلی مهمه، یعنی الان با اینکه این همه پول اختصاص داده شده،
آره نمیدونم چرا سرعت نمیگیره، چرا کمک با سرعت نظام توزیع رو کی باید پاسخگو باشه؟ الان مسئول متولی نظام توزیع این کمک ها چه کسیه؟ واقعا فرصت هست تو برنامه جوان ایرانی سالان و همه برنامه‌های شبکه جوان که توضیح بدن، چون مردم گله دارن، مخصوصا کادر درمان که جونشون هم خیلی بیشتر در خطره.
واقعا اگه وزارت بهداشت الان صدای ما رو میشنوه، بهتره که این توضیح رو به مردم بدن که حداقل خیالشون راحت بشه داره کار انجام میشه.
بله ما نمیگیم کار انجام نمیشه، داره کار انجام میشه، منتهای مراتب دیدید که یه نمونه از شمال برای شما زدم، یه نمونه هم که خودم مستقیما در ارتباط بودم باهاش. واقعا کادر درمان ندارن آن چیزهایی رو که باید داشته باشن، ندارن یا کم دارن.
کم دارن.
به هر حال که خیلی مسئولیتمون رو
انجام دادیم، ان شاء الله اونایی که باید وظیفه توزیع درست رو انجام بدن هم وظیفه‌شون انجام،
وظیفه توزیع و توزیع، این دوتا رو خیلی باید حواستون باشه عزیزان مسئول.
خب بریم برای یه خبر دیگه که نرخ کرایه تاکسی ها تا انتهای سال جاری 11% افزایش پیدا میکنه. این در جلسه شورای شهر تهران اتفاق افتاده و یه نکته هم راجع به زمان ثبت نام مرحله دوم طرح مسکن ملی تهران بگم که به شنبه تغییر پیدا کرده. من بگم دلیل خنده،
نه من خودم بعدا میگم.
ثبت نام مسکن ملی رو یه مقدار یه سری از تهرانی ها نگران بودن، منتفی نشده، بلکه زمانش از 21 اسفند به 24 اسفند تغییر پیدا کرده. و یه نکته آخر این که تحلیلگر برجسته جهان عرب عبدالباری عطوان که اونهایی که اهل ماجراهای بین الملل هستن خوب میشناسنشون، گفتن که کرونا یک توطئه علیه ایران و چینه و با یه مطلب بزرگ تفصیلی و خیلی در واقع جامع و کامل این موضوع رو توضیح داده.
خانم خیلی از شما متشکرم. ما خندیدیم برای اینکه دو تا دستکش دستشه خانم مریم هدیلو، ماسک هم داره، هی ماسکش میاد جلوی دهنش پای میکروفون
کاملا رعایت
تسلیم شده که دستشونو میبرن بالا، دستشو تکون نمیده، صدای
مشمعه ها نه.
خانم روزت بخیر باشه، سال خوبی داشته باشی.
سال خوبی داشته باشید. خیلی خوشحالم که در اسفند ماه در خدمت رادیو جوان بودم. در پس از 6 سال چون من کارم رو با رادیو جوان آغاز کردم.
عزیزم بیشتر در خدمت رادیو جوان باش. خب بعد از اسفند ماه در خدمت رادیو جوان باش خانم.
خدا خدمت او خدا نگه.
برو تسلیم خدا. این هفته سیمرغ بلورین جوان ایرانی سلام با تقدیر ویژه از پزشکان و پرستاران و کاردرمانی، کادر درمانی همراه با هر چی حس و آرزوی خوب تقدیم میشه به اونایی که برای سال 99 هم فکرای نو دارن و خودشون هم نونوار میشن و حواسشون به نو شدن رخت و لباس بچهای کم بهره و کم بضاعت هم هست. اما تمشک طلاییمون همراه با جریمه و توپ و تشر فراوون اهدا میشه به اونایی که از آب گلالود ماهی میگیرن، اجناس و دلا پهنا حساب میکنن، باشد که به راه راست هدایت بشن که البته چشمم آب نمیخوره. ما یک گروهیم
هستیم که پرتلاشیم و یک عالمه برای این برنامه زحمت میکشیم. نیره مراد حاصلی تهیه کننده، شهره احمدوند دستیار تهیه، مهدی فراهانی نویسنده، سمیرا جعفری یکی دیگر از نویسندگانمون، ملیحه رشیدی گزارشگر، آزاده شبابی هماهنگی، حسین قدیمی ارتباطات، امیرحسن محمدپور آیتم ساز، محسن ثقفی هم که صدا بردار امروزمون هستن. خیلی متشکرم که آخرین برنامه این هفته جوان ایرانی سلام در سال 98 رو همراهی کردید. با بهترین آرزوها برای شما باهاتون خداحافظی میکنیم. ارادتمند شما فاطمه صداقتی، شبکه جوان.